أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از ادامه بحث، مطلبی رو ما دیروز از مرحوم آقای روحانی، حالا دیروز بود یا پریروزم یادم نیست، در اشکال به مرحوم آخون قدس سره نقل کردیم که نسبت به کلام صاحب معالم اشکالی فرموده بود. در دفاع از صاحب معالم فرموده بود که مرحوم آخوند بعد از آنی که ظهور عمد در وجوب رو تقریر فرمود با وجود این کثرت استعمال امر در غیر وجوب مانع از حمل امر بر وجوب نخواهد بود، چون استعمال امر در غیر وجوب به صورت همراه با قرینه شکل گرفته و این موجب نمیشه که در فرض تجرد از قرینه امر از ناحیه دلالت بر وجوب اجمال پیدا کنه. آقای روحانی فرموده بود که این حرف مرحوم آخون جایی درسته که اون معنای مجازی که لفظ درش استعمال شده و همراه قرینه بوده، مجموع اون چه فرض میشه لفظ و قرینه در اون معنای مجازی استعمال شده باشه، ولی اگر لفظ در معنای مجازی استعمال شده و قرینه قرینه طول استعماله، این حرف مرحوم آخون درست نیست، حق با مرحوم صاحب معالم. اصل این اشکال از مرحوم های بروجردیه. ایشان این مطلب رو فرمودن، فرمودن که بعد از آنی که جواب مرحوم آخوند رو حلن و نقضن، نقض به عام مخصص و حل به این که استعمال مع القرینه المصحوبه موجب تعین اون معنا در دوران ام بین حقیقت و مجاز نیست، ایشان هم نقض مرحوم آخوند رو جواب دادن به جوابی که قبلا ما از مرحوم آخوند دفاع کردیم و گفتیم منظور مرحوم آخوند چیست، و حل مرحوم آخوندم به همین جوابی که از آقای روحانی نقل کردیم ایشان پاسخ داده، فرموده اصلا یه طرفم کرده قضیه رو، فرموده این حرف شما وقتیه که لفظ مع القرینه مستعمل در معنای مجازی باشه، در حالی که لفظ مستعمل در معنای مجازیه و قرینه قرینه طول استعماله، نه اینکه قرینه هم مستعمل باشه. حالا آقای روحانی دو پهلو قضیه رو ذکر کرد، مرحوم آقای بروجردی یک طرفه کرده، گفته حرف شما یا مرحوم آخوند درست نیست، حق با صاحب معالمه، از باب اینکه در موارد مجاز لفظ مستعمله و قرینه مستعمل نیست و قرینه قرینه بر استعماله، پس بنابراین بین لفظ و معنا، بین لفظ و معنای مجازی انس حاصل میشه، عند التجرد عن القرینه هم دیگه نمیتونیم لفظ رو بر معنای حقیقی و وجوب هم کنیم. این گذشت و اون چه از اشکال به مرحوم آقای روحانی عرض کردیم به ایشان هم وارد. یه نیاز به اعاده و تکرار نیست. بعد از این بحث ما در جمل خبریه بود و اینکه جمل خبریه مفادش طلب و ظهورش هم در وجوبه، اونجایی که قرینه است که در مقام اخبار و حکایت نیست. به این تناسب یه مطلبی مرحوم آقای صدر داره، یه مطلبی مرحوم آقای بروجردی داره. یا مرحوم آقای بروجردی دو مطلب. مطلب مرحوم آقای صدر که مطلب صحیحیه این است که جمل مستعمل در مقام انشاء طلب و در مقام طلب نه خصوص جمل خبریه، علل اطلاق الفاظ مستعمل در مقام طلب سه گونه است. برخی از اینها دلالت بر وجوب دارد و برخی نه. مستعمل در مقام طلب یه وقت از قبیل سیغ امر و مانند اونه، از دوال دال بر نسبت ارسالیه و دفعیه. اگر اونچه دال بر طلبه متضمن ارسال مثل امر، خب این دلالت بر وجوب داره کما تقدم، و من هذا القبیل میتونه جمل خبریه باشه در مقام دلالت بر ارسال و دفع. یه وقت اینه که اون جمله دال بر طلب پس بنابراین دال بر طلب یه وقت متضمن دلالت بر ارسال و دفع. خب لا شک در این که این گونه دوال دال بر وجوب هم هستند. قسم ثانی اونیه که در دلالتش بر طلب متضمن ارسال و نسبت ارسالیه حرفیه نیست، بلکه متضمن جعل شیء علی العهده است، مثل لله علی الناس حج البیت. این گونه دوال بر طلب هم دلالت بر وجوب دارد، ولی اگر اون که دال بر طلبه قسم سومه، نه متضمن ارسال و دفعه نه متضمن جعل الشیء علی العهده است، این دلالت مستلزم دلالت بر وجوب نیست. مثل اینکه میگه احب و اکره و ان الله یحب کذا، احب ان تفعل کذا، تعابیری که در روایات نسبت به اشیاء وارد شده. خب اینا اهم از وجوبه، با استحباب هم سازگاره. این فرمایش مرحوم آقای صدر. وقت در این مجال کلام آقای صدر تمام، تو کلمات برخی از بزرگان دیگه اینجوری که تو ذهنم صاحب مناهل یا صاحب مفاتی الفاظی که در این مجال ممکنه مطرح بشه عنوان کردن، مثل ینبغی و لا ینبغی و امثال اینها، که اینا دلالت بر وجوب مثلا دارن یا ندارن. خب مطرح میشه این که اگر گفت ینبغی للمؤمن ان یفعل کذا، خب این دلالت بر مطلوبیت داره، اما نمیشه ازش وجوب استفاده کرد. یا در باب محرمات اینکه کان علی یکره کذا، آیا این گونه الفاظ دلالت داره یا نه؟ خب در کلمات بزرگان مطرحه. ما یه وقتی خصوص کان علی یکره رو میگفتیم بعید نیست به دلالت تعبدیه دلالت بر حرمت داشته باشه، چون در بعضی از روایات داره که و ما کان علی یکره الحلال. دیگه این بحث بحث اصولی نیست، این بحث بحث لغویه و طرحش هم در اصول بی جا نیست، چون بیان یک ضابطه در استعمالات متعددیه که سر تا سر فقه سریان داره. بحث لغویه و به یک معنام میتونه این بحث بحث در اداد مباحث اصول مطرح بشه. مرحومای بروجردی رضوان الله علیه در مقام یک کلامی داره به حسب نقل مقربش، ایشان یه تعبیری کرده اینجا خلط بین این و بین کلام مرحوم نائینی نشه. مرحوم نائینی فرموده بود که صیغه امر دال بر طلبه و وجوب به حکم عقله، و اینگونه نیست که وجوب در موارد صیغه امر مدلول لفظ باشه. آی بروجردی به حسب نقل مقررش در مقام فرموده که وجوب به بنای عقلا و حکم عقلاست. فرمایش آی بروجردی فرقش با حرف مرحوم نائینی اینه که نائینی فرمود به حکم عقله و بحثش هم ثبوتیه. مرحوم آی بروجردی تعبیری که مقرر ایشون اینجا داره اینه که وجوب به بنای عقلاست، فیحمل الامر علیه علی الوجوب. این ظاهر این تعبیر که یحمل الامر علیه که انه وجوب رو امر جعلی میدانه، منتها امر رو ولو قابل استعمال در وجوب و استحباب هر دو، اما بنای عقلا بر اینه که امر رو حمله بر الزام بکنند عند الدوران، و این غیر از اینه که اصلا وجوب به حکم عقله اصلا مجعول نیست، که انهوشون ابایی نداره که وجوب مجعوله، اما امر دلالتش بر وجوب و اینکه انشاء وجوب باهاش شده از باب بنای عقلاست، بر اینکه کنای اصل عقلاییه که امر رو باید حمله بر طلب الزامی کرد عند الدوران، نظیر اون اصالت الاحتیاطی که ما به عنوان احتمال مطرح کردیم در این که آیا وجوب به حکم عقله یا به وضعه یا به احتیاط. از کلام آقای بروجردی این مطلب برمیاد. تا اینجاش مهم نیست. در ادامه به حسب تقریر مقررش یه حرفی فرموده همینجا که به نظرم از اون حرفای نگفتنیه و در حدی نگفتنیه که من شک داشتم که آقای بروجردی اصلا همچه حرفی زده باشه، و بعدم با مراجعه‌ای معلوم شد که ایشون نفرموده. ایشان بعد از آنی که فرموده بنای عقلا بر حمل امر بر وجوبه عند الدوران، فرموده ولیکن یه نکته یو اینجا من تذکر بدم. مرحوم آقای بروجردی فرموده نکته لطیفه نمیدونم قابل توجهی که عبارت از اینه که اوامر علا قسمین، اوامر مولوی که یصدر از ائمه به عنوان سلطان و حاکم و متصدی امر، مثل امرشون در موارد جهاد به این که چه کنید، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، امر به خروج از بلد و التحاق به عسکر، اینا اوامر سلطانی است که از ولات امر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه خدا صادر بشه. ایشون فرموده این اوامر، خب همونی بود که گفتیم امر دال بر وجوبه و در بنای عقلا محمول بر وجوبه، و این اوامر نادرن در روایات ما. اون چه مهمه قسم ثانی از اوامره، و اون اوامری که از ائمه ما صادر شدن نه به عنوان امر سلطانی و امر حاکم، بلکه در مقام حکایت و ارشاد اوامر و احکام الهی هستند. این گونه اوامر در حقیقت امر سلطانی نیستند، بلکه شأن اینها شأن فتوای فقیه. فقیه وقتی که میگه واجب است نماز صبح خوندن، امری نداره در این قضیه، مرشد به اینه که حکم مقرره در شریعت اینه. اگر در رساله عملیه نوشته شد که علی من کان مدینا ان یؤدی دینه، این معناش این نیست که این فقیه جعل وجوب میکنه، بلکه حکایت جعل شارع رو میکنه، حکایت احکام کلی الهی رو میکنه. ائمم در اوامر و نواهی و جل اوامر و نواهیشون از این قبیله، غیر از اون قسم اول که اوامر سلطانی است، این قبیل اوامر اوامر ارشادی است. در تعبیر مقرر ایشان در این نهایت الاصول آمده که خب اگر این شد دیگه امر تابع مرشد و الیهه، اون مرشد و الیه وجوبه نمیدونیم، استحبابه نمیدونیم، پس بنابراین امر دیگه دلالت بر وجوب نداره، تابع اینه که مرشد و الیه چه چیزه. این حصیله اون چه در کلام مقررشون در نهایت اصول آمد. میدونید این یعنی چه؟ این معناش اینه اون چه تا حالا زحمت کشیدیم از این که امر ظاهر در وجوبه پنبه تمام، چون اون اوامری که در روایات ما آمده ارشاد به احکام شریعته، و اگر بناس ارشاد به احکام شریعت باشه تابع اینه که اون مرشد و الی وجوبه یا استحباب، و به ما این که این امر ارشادیه خودش دلالت بر وجوب نخواهد داشت، چون اینا اوامر مولوی نیستن، اوامر سلطانی نیستن، اینا اوامر ارشادیه. هیچ لا الامر الامر الصادر به عنوان السلطان و به عنوان الامر يحمل ببناء العقلاء على الوجوب، و اما الامر الصادر به عنوان الارشاد الى امر اخر فلا يحمل على الوجوب. این فرمایشه
این ارشادی در مقابل این مولوی تکلیفی و اینها هست، اون که بیشتر عوامل رو ارشادی نمیگیریم
به این معنا درست میفرمادشون ارشادیه، یعنی به این معنا که وقتی که میگه نماز بخوانید یعنی ارشاد میکنه به اینکه خدا گفته نماز بخوانید، ارشادیه به این معنا، نه ارشادیه به معنای جزئیت و شرطیت، یعنی ارشاد به احکام الهی نه ابداع و ایجاد احکامی شخصی. این حرف ضمن این که یک حرف باطلی است، این مطلب اصلا قابل صدور از شخصی مثل مرحوم های بروجردی هم نمیتونه باشه. ما قبول میکنیم این امر ارشادی بسیار خوب. یعنی وقتی که امام علیه السلام میفرماد نماز بخوانید، روزه بگیرید، حاکی از جهل امام نیست، حاکی از مجعولات الهیه. اما مجعولات الهی متناسب با این عبارت باید باشه. یعنی به جای اینکه امام بگه نماز بخوانید، گویا امام فرموده خدا گفته نماز بخوانید. حالا اگر مستقیما خدا فرموده بود صله، بنا شد امر ظاهره در وجوبه. حالا چون واسطش امامه و امام تعبیر واسطه بودنشو در موارد حذف کرده، این ظهور امر در وجوب رو مختل میکنه. این حرف خیلی حرف ناگفتنیه. دیروز بعضی از رفقا برام نقد کردن، اصلا برام بی اختیار گفتم این حرف خیلی حرف نامربوطیه، اصلا گفتنی نیست این حرف. امروز مراجعه کردم به لمحات، تقریر دیگر بحث مرحوم آقای بروجردی، دیدم مثلا مطلب رو به جور دیگری نقل فرموده. عبارت لمحات در این مورد اینه: بعد از آنی که همین انقسام هم فرموده، حکایتن از مرحوم آقای بروجردی، که امر منقسم به اوامر سلطانیه و اوامر غیر سلطانیه، که این اوامر ارشادیه است که ارشاد به احکام کلیه الهیه، بعد فرموده نعم در همین اوامر ارشادیه، انها لو کانت مطلقتن غیر مقارنتن للترخیص او قرینت ند تکون و کاشفتن. ای خدا، تکون و کاشفتن عن الاوامر المولویه الوجوبیه، و ان شئت قلت لما کانت کاشفتن عن الطلب الالهی فلا مناص من وجوب اطاعتها الا مع الاذن فی الترک. اونی که گفته میشه اینا ارشادیان، معناش این نیست که حالا ارشادیان نشه ازش وجوب فهمید. ارشادن به اینکه خدا این امر رو کرده. ما ائمه شأنمون شأن واسطه است، شأن ابداع و انشاء و ایجاد این نیست، شأن تبلیغه. خب این موجب نمیشه که ظهور امر در وجوب مختل بشه. و انه امر فكانه يحكي عن ان الله امره اذا قال ان الله يامركم بالصلاه. الظهور اللفظي للامر وحيفيه كون هذه ارشادا الى غير حكم الحاكي يرشد الى ان شخصا اخر هو الامر لا يمنع من ذاك الظهور ولا يقدح في ذاك الظهور. بله، يعني يحمل على الوجوب بمعنى انه ظاهر في الوجوب كما لو باشر الامر بدون واسطه وبدون مبلغ.
عندما نقلتم عن التقرير الاول ابتدأتم بانه لابد من ان تفرقوا بين كلام الميزنائي وكلام،
بله، ذاك شيء اخر.
هنا في خناء. اذا كان المقصود الموجب للحمل على الوجوب هو الأصل العقلائي أصالة الاحتياط، فيكون هذا البيان والبيان الذي في التقرير السابق ليس مختلفين. هذا يقول لا، أقصد في مورد الأمر الإرشادي يكون كلام صاحب التقرير الأول نهاية أصول تقرير، يكون مراده أن الأمر من غير تتميمه بأصالة الاحتياط العقلائية لا يدل على وجوب أو استحباب.
اصالة الاحتياط العقلائية في كلا المقامين يجري، یعنی سواء اون کان الامر صادرا عن الامر بالمباشره او صادرا عنه به عنوان الواسط والمبلغ.
فيكون كلام هذا الناقل صاحب اللمعات بعد ضم الاصال العقلاء،
ولكن الغرض انه
من غير ضم الاصال العقلاء.
لا ذا الأصل العقلائي مصرح به في كلام ذاك القائل أيضا،
يعني
مع وجود الأصل العقلائي نعم ذيل بحث بعد ما قال أن ظاهر الأمر هو الوجوب ولو بالبناء العقلائي، قال تنبيه فائدة أن الأمر على قسمين، الأوامر مولوية والسلطانية والأوامر الإرشادية. الأوامر الإرشادية ما به دلالة على الوجوب
ولو بمثل هذا
معنى هذا بعد. ولذا حتما در تقریر نهاية الأصول خلل در اینجا و حتما مقصود آقای بروجردی رو ایشون تلقی نفرموده و حق با اون چه در لمحات در حکایت از مرحوم آقای بروجردی است. این ارشادی به معنای اطیع الله و اطیع الرسولی که گفت در نسبت به اقیم الصلاة نیست، این ارشادی در مقابل سلطانی یعنی میخواد بگه خود مثل فتاواست، که فتاوا معناش این نیست که من فقیه بر شما جعل وجوب میکنم، بلکه ارشاد به احکام شریعت. این ارشاد به این معنا
اگر به این معناست
میدونم، اما ارشاد به اونی که از شریعت، وقتی که میگن اگر امام فرمود که نماز واجبه، به جای اینکه بگه صلو گفت نماز واجبه، خب شما میگید که نماز واجبه دلالت نمیکنه که حکم در شریعت وجوبه، چون نماز واجبه امام که جعل وجوب نمیکنه، ارشاد به اینکه خدا گفته واجبه. خب اگر امام فرمود که نماز واجبه دلالت میکنه بر اینکه اونی که مجعول در شریعت وجوب صلات یا نه. خب حالا امام به جای اینکه بفرماد خدا گفته نماز واجبه یا به جای اینکه بفرماد نماز واجبه میفرماد صلو یا ان الله قال صلو. اگر بناست که خدا میگفت صلو براس دلالت بر وجوب داره، حالا امام امر خدا رو داره بر شما نقل میکنه،
یعنی همین بین دو ارشادی فرق کرده. یعنی میخوام بگم درسته که بین دو ارشادی فرق داشته در کلام مقرر، اون ارشادی رو گرفته فکر کرده که بعد مثلا احکام اون باشه، در صورتی که این ارشادی غیر از اونه.
بله این نسبت به بحث صیغه امر و اون چه از مباحث مربوط به صیغه امر. تا اینجا امر رابع در کلام مرحوم آخوند قدس سره و اون چه به نظر آمد در تکمیل مطلب. ضمناً این نکته رو هم باز تأکید کنم، به نظر ما در نهایت امر مدلولش حتی در موارد قرینه غیر از مطلق استحبابه. ظهور امر در وجوبه، دلالت امر بر وجوبه، هم به مقتضای وضع همان طوری که گذشت، هم اگر کسی وضع او قائل نشد به مقتضای اطلاق به بیانات مختلف که قبل گذشت. ولی با وجود قرینه امر ولو مفادش استحباب شد و عدم وجوب، اما هر استحبابی هم نشد بلکه همان طوری که گذشت مفاد امر استحباب مؤکده. یعنی اگر تعبیر از استحباب به این باشه که احبو، خب احبو سازگار با اینکه استحباب مؤکد یا استحباب غیر مؤکد. معمولا فقها در موارد استحباب مؤکد کمک میگیرن از تعبیرات خاصی مثل مثلا لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، ينبغي للمؤمن ان يفعل كذا وكذا، لا ينبغي للمؤمن ان يترك كذا. اینا رو میگن مفادش استحباب مؤکده. یعنی قبول دارن که استحباب اعم از مؤکده و برای مؤکد بودن از تعابیر خاص کمک میگیرن، ولی با بیانی که ما عرض کردیم یکی از تعبیرات برای استحباب مؤکد امری است که ولو مقرونه یا مشتمل بر قرینه منفصله بر عدم وجوبه. چون گفتیم مدلول امر عبارت است از طلب الزامی، این مدلول استعمالی امره، و در مواردی که به قرینه منفصله علم به عدم وجوب هست، معناش این نیست که لفظ مستعمل در اون مدلول وضعیش نیست، چون قرینه منفصله بر عدم وجوب معناش این نیست که امر در وجوب استعمال نشده. لا محال قرینه منفصله در ناحیه مدلول استعمالی تغییر ایجاد نمی کنه، کما اینکه عام بعد از مخصص کشف نمی شود که مستعمل در خاص شده. بله حجت در بیش از خاص نیست، اما مستعمل در خصوص نیست. به قول مرحوم آخوند، عام مستعمل در عموم به عنوان قاعده و قانون، نه به عنوان حکم لوحی و حکم واقعی الهی. یعنی قرینه کاشف از اینه که استعمال در عموم به داعی ضرب قانون بوده و ضرب قاعده بوده، نه به داعی حکایت از حکم لوح و واقع، به مقداری که قرینه بر تخصیصش هست. اوفو بالعقود، وقتی که نهی از بیع ربا آمد، نهی از بیع ربا کاشف نیست از اینکه اوفو بالعقود مستعمل در عقد غیر ربوی شده، ولو اینکه اوفو بالعقود بعد از این قرینه حجت در عقد ربوی نخواهد بود. امرم به همین وزانه، امرم معناش وجوبه، همان طوری که اگر گفت یجب بعد از آنی که قرینه بر عدم وجوب آمد، چکار میکنید اینجا؟ میگید این یجب استعمال شده در همون وجوب، اما به داعی ابراز شدت اهتمام، کما اینکه در عده ای از مستحبات این گناه آمده، یجب و غسل الجمعه. بعضی از آقایون جاها تعبیر میکنن وجوب به معنای ثبوته، که انه وجوب رو میخوان بگن با وجود عدم وجوب، پس بنابراین وجوب به معنای وجوب نیست، به معنای ثبوت اعم از وجوبه. نه، یجبو یعنی یجبو، یعنی حتمون علیکم. اما این حتمون علیکم یه وقت اینه که بدائیه بیان الزامه، یه وقت اینه که بدائی بیان شدت اهتمام به این امر غیر واجبه. مجاز یعنی همین دیگه، میگه هذا واجب علیکم، شما برمیگردید میگید که آخی لیس به واجب، یعنی کل واجب. منتها اگر میخواست بگه کل واجب دیگه مجاز نبود. بلاغت و عنایت مجازی اینه که نگه کل، بگه هو هو، منتها با اضمار اون ادعای فلبین. پس یجب یعنی حتم علیکم، امرم مفادش اینه که حتم علیکم، و در موارد استحباب مستعمل در حتمه، اما نه به داعی اثبات حتمیت، بلکه به داعی اثبات اهتمام به این غیر واجب. ولذا به نظر ما یکی از وجوه اثبات تأکد استحباب خود دلالت بر مستحب به امره و نیاز نیست الا ولابد یک تعبیر دیگری فی البین بیاد کاشف از شدت اهتمام، مثل لولا نشق علی امتی و مانند او، مثلا لولا اینکه خلاصه مردم اگر اهمال بکنن نسبت به صلات جماعت خونشون رو سرشون خراب خواهم کرد. در بعضی از روایات هست حدم البیوت علی رؤوسهم، که بعضی ها خواستن میگن خب این داله بر وجوبه، نه، این که انهو بیان شدت اهتمامه، که مثل این که دلم میخواست نسبت برای این که تفقه داشته باشن اصحابم این که با سیاق به اونها بنوازم، یعنی شلاقشون بزنم. اینا السنه بیان شدت اهتمامه. ضمن این که اون روایت در باب حدم البیوت علی الرؤوس، اینو معمولا تو ذهنم بزرگان در باب صلات جماعت مطرح کردن، ولی بعید نیست که ناظر به مثل صلات جمعه باشه که در عصر حضور، چون تعبیر روایت اینه که اگر دو جمعه حضور پیدا نکنند در جماعت، جمعه دو استعمال داره، یه استعمال به معنا یوم الجمعه، یک استعمال به معنا هفت روز هفته. جمعه، ولذا بعضی هم گفتن اصلا جمعه اسم روز خاص روز هفتم در مقابل خمیس و سبت، ولی جمعه یعنی هفته. و اونی هم که در روایات خیلی وقت آمده تعبیر به جمعه، روش نگذاشتن که حضرت با ومتین ادا کرد یا با سکون میم. جمعه به معنای هفته تعبیر شایعی در روایات، از جمله همین دعاییه که در هر هفته یستحب و در روز جمعه بعد صلات صبح ان یقال دعای معروف اللهم ما قلت فی جمعتی هذه من قول او حلفت فیها من حلف او نذرت فیها من نذر فمشیتک بین یدی ذلک کله، یعنی هر آنچه در طول این هفته خودم بگم انشاءاللهشو جلو جلو گفتم. به هر حال این نکته ولو ندیدم در کلمات مورد تذکر باشه، قضیه دلالت امر بر تأکد استحباب، ولی به نظرم امر تمامی است. یقع الکلام فردا انشاءالله در تعبدی و توسلی. والحمد لله رب العالمین.